میکنیم، ولی در پنیر به مراتب کمتر استفاده میشه. معمولا حتی پنیرهای فراپالایش یا یو افی که در کارخونه ها همین پنیرهای لیوانی که تولید میشه، اینها معمولا از شیر خوش استفاده نمیشه. ما اینا رو میگیم شیرهای بازساخته. یه موقعی هستش که نیاز در واقع کارخونه به شیر به دلیل تقاضای بالا خیلی زیاده، دسترسی به شیر وجود نداره و مجبور میشن که از شیرهای بازساخته تو فرمولاسیون فرآورده‌های لبنی استفاده کنن.
دوست عزیز شنونده آقای دکتر سوال کردن که 0911-3258 لطفاً بفرمایید چه موادی به نان باگت و نان توست اضافه میشه که هجیم میشن؟
ما در صنعت میایم از ترکیباتی به نام بهبود دهنده در واقع استفاده میکنیم که برای بهبود بافت نان مورد استفاده قرار میگیره، هم باعث لطافت نان میشه، هم باعث بهبود کیفیت پخت نان میشه و هم روی رنگ و طعم نان اثرگذاره. این ترکیبات حالا چیا هستن؟ این ترکیبات ترکیبات آنزیمی هستن یا ترکیبات اسیدی هستن که میتونن روند خمیر رو بهبود ببخشن و مانع خابیدن خمیر بشن و باعث افزایش انعطاف پذیری خمیر بشن. کیفیت خمیر رو افزایش میدن و باعث در واقع ایجاد بافت خوب در خمیر میشن و در نهایت در نان. آنزیم ها مثل پروتئاز هست که این پروتئاز به نرم شدن بافت خمیر کمک میکنه، یا لیپاز هست که به استحکام خمیر کمک میکنه، یا ترکیبات امولسیفایری مثل لستین هست که از سویا یا زرده تخم مرغ گرفته میشه که به ایجاد و حالت امولسیونی در واقع اون نان کمک میکنه. از ترکیبات اسیدی هم اسید آسکوربیک هست که همون ویتامین سی هستش که در واقع به احتباس گاز در خمیر، یعنی محبوس شدن گاز در خمیر کمک میکنه، که خب این باعث هجیم شدن خمیر و در واقع ایجاد یک بافت متورم و هجیم و پر از تخلخل و خلل و فرج در نان میشه و روی قابلیت معکول شدن و قابلیت خوراکی نان و قابلیت هضم نان اثر مثبت داره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. امروز هم برنامه غذا سلامت زندگی برای من خیلی بسیار مفید بود. انشاءالله برای شما دوستان عزیز شنونده مفید به فایده واقع شده باشه. از حضور شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزاریم.
یه سوال دیگه باقی مونده.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز و ارجمندی که شنونده ما بودید امروز هم در برنامه غذا سلامت زندگی. انشاءالله که همیشه سلامت باشید. خداحافظ.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت می‌خوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی می‌کند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران حمیده. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037995449999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
در ادامه برنامه های بخش صبحگاهی رادیو سلامت در این فرصت یاقوت رو بشنوید.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده شماره 51 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاد و خاطری از مبارزان انقلابی ملایر. این پادکست ابراهیم طاهرنیا، یکی از این غیور مردان مبارز دوران ستمشاهی. در دل تاریخ انقلاب اسلامی ایران نام مردانی به یادگار مانده که با شجاعت و دلیر مردی خود در برابر ظلم و بیداد رژیم ستمشاهی ایستادگی کردند. یکی از این غیور مردان ابراهیم طاهرنیا است. اون در سال 1334 در شهرستان ملایر به دنیا اومد و در روزهای مبارزه جوانی 22 ساله بود که در کنار پدران و بزرگان به میدان می آمد. ابراهیم از همان کودکی حس ظلم ستیزی و ضد شاه در وجودش شعله ور بود. وقتی به خانه اقوام می رفت و عکس شاه را می دید، یا آن را پاره می کرد و یا اگر در قاب بود آن را می شکست. این رفتار او نشان دهنده روحیه انقلابیش بود. سال 1356 سالی بود که مقاله‌ای علیه امام خمینی در روزنامه اطلاعات منتشر شد و این مقاله جرقه‌ای برای اعتراضات عمومی شد. مردم قم به خیابان‌ها آمدند و رژیم پهلوی بسیاری از این عزیزان را به خاک و خون کشید. مردم تبریز برای شهدای قم چهلم برگزار کردند و مردم همدان نیز برای شهدای تبریز چهلم گرفتند. ابراهیم و خانواده‌اش در همدان ساکن بودند و به واسطه برادرش که در قم طلبه بود به آنجا رفت و آمد داشت. در این رفت و آمدها اعلامیه ها و نوارهای امام خمینی را به همدان می آوردند و این گونه جرقه های مبارزه با رژیم پهلوی در وجود ابراهیم روشن شد. ابراهیم و دوستانش با وجود خطرات زیاد به راحتی اعلامیه ها، عکس ها و نوارهای امام خمینی را به همدان می آوردند و پخش می کردند. زمانی که مردم همدان برای مردم تبریز در مسجد جامع چهلم گرفته بودن، ساواک به سمت اونا آمد و شروع به کتک زدن مردم کرد. برخی رو دستگیر کردن و عده‌ای از جمله ابراهیم از دستشون فرار کرد. اغلب برنامه‌های انقلابی در مدرسه آخوند برگزار می‌شد و ابراهیم و دوستاش به اونجا می‌رفتند. اطلاعات می‌گرفتند و به بقیه منتقل می‌کردند. در مسجد جامع همدان فردی به نام آقای انصاری در حال سخنرانی بود که ناگهان یک روحانی وارد مسجد شد و سخنرانی تندی علیه شاه داشت. ابراهیم و دوستاش در منزلشون جلسات قرآن و روزه برگزار میکردن. سخنرانان به دلیل جو خفقانی که وجود داشت خیلی وارد مسائل سیاسی نمیشدن، اما اگه این جلسات بوی سیاسی پیدا میکرد ماموران ورود پیدا میکردن. یه بارم برای نماز خوندن به مسجد رفته بودن که ماموران تهدید کردن که اگر بیرون نیان مسجد رو به رگبار میبندن. مردم بیرون اومدن و در خیابون ایستادن تا نماز بخونن. این روحیه انقلابی مردم نشون دهنده عزم و اراده اونا برای مبارزه با ظلم بود. تظاهرات ادامه داشت تا روز 21 بهمن رسید. تظاهر کنندگان به سمت خیابان بروجرد حرکت کردند و لحظه به لحظه خبرهای سقوط رژیم به گوش می رسید. ابراهیم شنید که شخصی با خودش یه رادیو آورده بود و صدایی از رادیو پخش شد. اینجا صدای راستین ایران است. این کلمات در دل ابراهیم و دیگر انقلابیون شور و هیجان زیادی ایجاد کرد. آیت الله میرشاه ولد توی راهپیمایی بالای یک ماشین رفته بود و سخنرانی میکرد، اما در شب 21 بهمن نیروهای ساواک به مردم حمله کردند و حدود 7 نفر به شهادت رسیدند. این خبر خوشحالی مردم رو به غم و اندوه تبدیل کرد. روز 22 بهمن انقلاب به پیروزی رسید و اسلحه ها از شهربانی تحویل گرفته شد. منزل آیت الله میرشاه ولد به عنوان محل نگهداری اسلحه ها و مهمات تعیین شد. از زبان طاهرنیا بشنوید.
خانواده ما خانواده مبارز و انقلابی بود. همه برادرانم و خانواده با پسردایی ها و برادران همسرم یک گروه مبارز بودند. جلساتمون رو در منازل همدیگه داشتیم و گروهی تقریبا بین 20 تا 30 نفر بودیم که شبها بیرون میرفتیم و شعار مینوشتیم و اعلامیه ها رو که برادرم از قم برامون میآورد پخش میکردیم. یه باری که از برادرام با پسر داییام در حال پخش اعلامیه دستگیر شدن و کتک زیادی خوردن که اعلامیه ها رو از کجا میارن؟ فشار زیادی به برادرم آوردن و شکنجش داده بودن که بگه برادرش طلبه است و اونا رو برای شما می آورد. اما چون از قبل ما گفته بودیم هر وقت که دستگیر شدید به هیچ عنوان زیر بار نرید که برادرمون طلبه است، اونا شکنجه زیادی متحمل شده بودن و هرچه گفته بودن که برادر طلبه است اقرار نکردن. ماموران اون رو خیلی شکنجه دادن و واقعا بسیار اذیت شد. البته منم در دورانی که در سال 1356 در همدان بودم، در یکی از برنامه‌هایی که بود در بین تظاهرکنندگان کتک زیادی با باتوم خوردم که به شدت مجروح شدم و تا چند روز نمیتونستم راه برم. در ملایر پایگاه ما مسجد حسیب‌خانی آیت الله میر شاه بلد بود و حجت الاسلام ترابی، حجت الاسلام گلستانه و حجت الاسلام عباسی از روحانیون مبارز اون زمان بودند که در کنار آیت الله میر شاه بلد رهبر مبارزات انقلابی ملایر از جمله روحانیونی بودند که فعالیت‌های انقلابی خود را داشتند. بعدها روحانیون دیگه‌ای نیز همچون حجت الاسلام خدایاری و حجت الاسلام مقدسیان به جمع اونا پیوستند. تظاهرات انقلابی مردم ملایر به صورت علنی یه مقدار نسبت به همدان دیرتر شروع شد. با این وجود برنامه‌های انقلابی به صورت غیر علنی وجود داشت. یکی از تظاهراتی که به صورت علنی صورت گرفت روز عاشورای قبل از پیروزی انقلاب بود که در میدان طالقانی ملایر سخنرانی شد و بعد مردم به سمت خیابون بروجرد رفتند و اونجا من و عده‌ای از جوانان تصمیم گرفتیم به سمت مسجد شاه در میدان اصلی شهر حمله کنیم و مجسمه رو پایین بکشیم. وقتی به سمت مجسمه حرکت کردیم، ماموران ساواک جلوی ما رو گرفتن و راهو بستن. در همون خیابون عاشورا سمت خیابون بروجرد بودیم که احمد وفایی‌زاده داخل خودروی وانت پرید و به سمت ماموران حمله کرد. اون بسیار شجاع بود. در همین حین ماموران شروع به تیراندازی کردند. عده‌ای مجروح شدند و احمد اونجا تیر خورد و به عنوان اولین شهید انقلاب اسلامی به فیض شهادت نائل اومد. تیراندازی‌ها ادامه پیدا کرد و اجازه نمی‌دادن مردم مجروحان رو ببرن. حتی ماشین نبود که مجروحان رو به بیمارستان منتقل کنیم. فضایی متشنج حاکم شده بود، اما با کمک مردم هر طوری بود مجروحان رو از بین جمعیت بیرون آوردن. روز واقعا سختی بود. در همین فضا تا چند ماه مانده به پیروزی انقلاب، تظاهرات توسط مبارزان انقلابی شبها بیشتر و بیشتر می‌شد. یادم هست وقتی برای شرکت در راهپیمایی به تهران رفته بودم، وقتی وارد جمعیتی که جلوی دانشگاه بود شدیم، جمعیت بسیار زیاد بود و تا میدان آزادی ادامه داشت. همه مردم از شهرهای مختلف اومده بودند. تبریزی‌ها ترکی شعار می‌دادند و خبرنگارانم در بین جمعیت حضور داشتند. مردم به خبرنگارا می‌گفتند در روزنامه‌هاتون شعار مرگ بر شاه رو بنویسید و اونا جواب می‌دادند هنوز این اجازه رو نداریم.
ابراهیم طاهرنیا پس از انقلاب در دادگاه انقلاب فعالیت داشت و تا روزی که بازنشسته شد در خدمت مردم و انقلاب بود. اون همیشه بر این باور بود که وظیفه ما بیان دستاوردهای انقلاب برای نسل جوونه، چون انقلاب اسلامی به راحتی به دست نیامده. امیدوارم با شنیدن این روایت یاد و خاطره مبارزان انقلابی ملایر و فداکاری های اونا در دلتون زنده بشه. این داستان ها تاریخ و شکل دادن و در قلب مردم ایران جاودانه خواهند. برامون بگید در روزهای مبارزه ابراهیم طاهرنیا چند ساله بود که به میدان آمد؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظر.
ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو. ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
حکومت اسلامی، اینها آرمان‌های ملت انقلابی ما بودند.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
روز 22 بهمن، روزی که باز هم مردم حضور خودشون را در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند.
دو دوی بهمن، روز نمایش عزم و اراده و اقتدار ملی ما.
روزتون بخیر دوستان عزیز. و اما در این فرصت شما شنونده پیام ولایت هستید از شبکه رادیویی سلامت.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در هر مسئله‌ای که دانشمندان ما ورود کردند و متمرکز شدند کاری کردند که در محافل علمی جهان مورد تحسین واقع شد. حالا من چند نمونه‌شو اینجا بگم که همتونم میدونید البته. مثلا تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان نه در فقط مسئله سلول‌های بنیادی، در شبیه‌سازی حیوان زنده. این در دنیا یه چیز کمیابی بود، این اتفاق افتاد. اون حیوان زنده رو خود من دیدم، این نقل نیست، از نزدیک رفتم بنده اون حیوان زنده تولید شده رو، یکی هم نبود، چند تا بودن، اینا رو دیدیم ما. این خب کار کوچکی نبود. اینا رحمت خدا بر کاظمی آشتیانی که این پایه رو او گذاشت و بعد هم این برادرانی که الان هستن دنبال کردن به اینجا رسید. این یه نمونه. پیشرفت در بیوشیمی و دستیافتن به کرسی یونسکو در این مسئله، در این رشته، یعنی اعتراف کردن دیگه. شما میدونید تو این کرسی های بین المللی یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که دخالت کنن، نفوذ کنن، نگذارن ایران کرسی بگیره و عضو بشه. علی رغم این نخبگان ما این پیروزی رو به دست آوردن. یا یه نمونه دیگه، انتقال ماهواره به فضا. این مال چند کشوره؟ همه کشورها اینو ندارن. خیلی ها ماهواره در فضا دارن، مال خودشون نیست، خودشون پرتاب نکردن. اونایی که خودشون پرتاب میکنن تعداد محدودی کشورن. ما البته عقبیم، اما پرتاب کردیم، توانستیم، رفتیم. ساخت ربات های انسان نما در دانشگاه تهران مهمه. اینا رو چرا ما ندیده بگیریم؟ دستاوردهای بنیادین در صنعت هسته‌ای، داستان مفصلی است مسئله صنعت هسته‌ای. خیلی حرفا در این زمینه هست که حالا مجال گفتنش نیست. ما به مسائل بنیادین در صنعت هسته‌ای دست پیدا کردیم. ما دنبال سلاح و ملاح و بمب و اینا نمیریم، اما خود این صنعت خیلی برکات داره. ما توانستیم دست پیدا کنیم. البته اینایی که امروز در دنیا صنعت هسته‌ای دارن به غیر از اون تولید کنندگان اول که مال کشور آلمان زمان هیتلرن که بعد آمریکایی‌ها از اونا گرفتن، بعضی‌های دیگه تونستن با بعضی از انواع سرقت‌های علمی از آمریکایی‌ها بگیرن، بعد اون کشور به کشور هم فکر خودش داد، بعد اون کشور، اینایی که دارن اینجوری پیدا کردن. ما نه، ما البته اون زمینه بسیار ناقص اولی از خارج بود، خیلی چیز کم اهمیتی بود، اما اون کاری که انجام گرفته نخبه ایرانی انجام داده، نخبه ایرانی انجام داده با قدرت، با امید. ساخت تجهیزات پیشرفته موشکی و پهپادی که چند سال پیش از این میگفتن که اینا فتوشاپه، وقتی که عکساش منتشر میشد میگفتن این فتوشاپ، حالا میگن که پهپادهای ایرانی خیلی خطرناکه، چرا به فلانکس میفروشید، به فلانکس میدید. این خب اینا کاری است که نخبه ایرانی انجام داده. این برای کشور آبروس. اینا
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که موعد اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:18 هست. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان در این روزهای آغازین ماه شعبان المعظم، انشاءالله در این ماهی که منتسب هست به ماه پیامبر، در حق همدیگه دعا کنیم و از روز و شب این ماه به نحو احسن بهره برداری کنیم. خدایا می دانیم که دنیا را در رنج آفریده ای تا میزان صبر و شکیبایی ما را محک بزنی، اما می دانیم که ما بنده های کوچکی هستیم و ضعیف، آنچنان که نه تاب گرما داریم و نه طاقت سرما. خدایا ما را به خودمان
با ما گذار.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.